رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. شهادت ام ابيها حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر مقدس امام زمان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همچنین مقام اعظم رهبری مدظله العالی و همه شیعیان و محبین اون حضرت، عزیزان حاضر و عزیزانی که از طریق ویدیو کنفرانس صحبت‌های ما رو دنبال می‌کنند، تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند بزرگ می‌طلبیم که دست ما رو از دامان پرمهر و محبت اون شفیعه محشر و اون بانوی دوسرا در این دنیا در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مگرداند انشاءالله. بحثی رو که پیش رو داریم، چون شب شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست، بحثی است که به طور خالص به ابعاد شخصیتی اون بزرگوار پرداخته میشه، البته در حد بضاعت کم حقیر و در حد زمانی که حد اکثر 60 دقیقه است و 1 ساعت هست ما در اختیار داریم که تقدیم حضورتون بکنیم. در این 60 دقیقه و 1 ساعتی که فرصت داریم، 30 دقیقه اول رو اختصاص میدیم به بعضی از مواردی که راجع به بعضی از ابعاد شخصیتی اون بزرگوار در کتب اهل سنت به خصوص و نیز در کتب شیعه ذکر شده پرداخته بشه، و سعی میکنیم در 30 دقیقه دوم داستان چگونگی به شهادت رسیدن اون حضرت و به عبارتی دیگر واقعه هولناکی که منجر به شهادت اون بزرگوار شد رو بتوانیم از تاریخ مستندن انشاءالله خدمتون تقدیم بکنیم. اما در این 30 دقیقه اول که حتما دوستانم به ما کمک خواهند کرد که وقتی 30 دقیقه‌مون تموم شد به ما اطلاع بدن که ما 30 دقیقه دوم رو که اختصاص به این واقعه میخواییم بدیم، واقعی که منجر به شهادت اون بزرگوار شد و از این کار هدفی رو داریم دنبال میکنیم که انشالله به عرض خواهد رسید، انشالله کمک میکنن به ما اطلاع میدن. در این 30 دقیقه اول سعی میکنیم که به مواردی از ابعاد شخصیتی اون بزرگوار بپردازیم که یا خیلی کم به گوش رسیده یا اصلا به گوش نرسیده، یا اینکه ما فرصت نداشتیم که بریم در تاریخ کنکاش کنیم و این موارد رو بیابیم و جستجو بکنیم. من بدون مقدمه، چون فرصت بسیار کم هست، بدون مقدمه شروع میکنم بعضی از این موارد رو خدمتون عرض میکنم. اگر بخوایم راجع به همه ابعاد شخصیتی اون حضرت حتی از نظر ظاهری صحبت بکنیم، واقعا یک 30 شب مثل ماه مبارک رمضان رو میخواد این مطلب، به طور واقع عرض میکنیم، یعنی میطلبه، و بعدش بازم تازه نخواهیم توانست حق مطلب رو آنچنان که هست ادا بکنیم. اما به هر حال عرض کردم چون تو این 30 دقیقه میخواییم بعضی از ابعاد رو بگیم، همون بعضی رو سعی میکنیم از کتب اهل سنت مخصوصا اونجاهایی رو انگوش بگذاریم که افرادی که پدر بزرگ داعشی ها بودن مثل ابن تیمیه تمام این موارد رو دروغ خواندن و گفتن اینا کذبه، حضرت فاطمه سلام الله علیها همچین شخصیتی نداشته که شما میگید. ما میخوایم بگیم که ببینیم مفتر و کذاب و دروغگو کی هست، آیا شیعه هست، احادیث هست، یا برادران اهل سنت که در کتب معتبر خودشون این موارد راجبه اون حضرت ذکر کردن خدای نکرده دروغگو بودن، که ابن تیمیه همه اینها رو دروغ می‌داره و میپنداره، و یا اینکه خودش به واسطه بی‌سوادی و جهالتی که داشته تصور می‌کرده که همه همینطورن، کافر همه را به کیش خود پندارد. علی حالن حالا نمی‌خوایم بحث منحرف بشه به اون سمت و سو، شروع می‌کنیم از اینجا درباره یکی از القاب اون حضرت که بر اون حضرت به کار رفته و الان اسم هست و روی خیلی از دختر خانوم های خوب ما این اسم گذاشته شده. ببینید که تمام القاب اون بزرگوار مانند فاطمه، زهرا، مانند بتول، مانند صدیقه، تمام اینها دلیل داشت. ما فقط میتونیم در این وقت کوتاهمون میتونیم به همین مقدار اشاره بکنیم که همه اینها دلیل داشته. و همینطور که ما در فارسی مثلا به یکی بگیم آقا شما خیلی شجاع هستی، مثل شیر میمونی، تشبیه بکنیم، حالا در واقع اون مثل شیر هم نباشه، یا چاپلوسی بکنیم کسی رو مقام بدیم، اصلا راجب اون بزرگواران این چنین نبوده ابدا. تمام اینها، تمام این القاب دلیل داشته. ما فقط میرسیم یه دونش رو برای شما بگیم. یه کتابیست به نام نزهة المجالس، جلد 2 صفحه 227 و کتاب ذخایر العقبا صفحه 45. اینها کتابیست که برادران اهل سنت اینها رو نگاشتن. مرحوم امینی رحمت الله علیه، علامه امینی، در القدیر که امروزه این کتاب به صورت ترجمه سلیس و روانی منتشر شده، جناب آقای شفیعی شاهرودی تقریبا در 30 جلد بعضی از مجلدات قدیر رو جمع کرده و اینها رو ترجمه کرده، در یکی از این مجلداتش که به نام فاطمه الزهرا هست، مال مرحوم علامه، اونجا صفحه 16 این حدیث رو ایشون هم نقل کرده، غیر از کتب اهل سنت، و ایشون هم اتفاقا از سنی و شیعه نقل کرد، از حضرت خدیجه سلام الله علیها، که حضرت خدیجه سلام الله علیها مادر گرامی فاطمه زهرا سلام الله علیها راوی این روایت هست. خیلی روایت زیبایی است. کانت فاطمه تحدث فی بطن امها ولما ولدت وقعت هین وقعت علی الارض ساجدتن رافعتن اصبعها. ایشون میفهمد که فاطمه در شکم مادرش سخن میگفت و آنگاه که متولد شد و روی زمین قرار گرفت سجده کرد و انگشتش را بالا برد، که اینو ما در بحث دعا گفتیم انگشت رو بالا میبرن، حالت تبتل در دعاست، فرصت نداریم برگردیم، هر کس خواست میتونه سیدی ها دیویدی هاشو بگیره گوش بکنه. از این جهت شما میبینید که در بین مردم و اون لقبی که در آغاز به اون بزرگوار داده شده محدثه هست. محدثه که ما میتونیم تو فارسی محدثه یعنی کسی که سخن میگوید، نه هر کسی که سخن میگوید یه جای خاصی، یعنی در یه موقعیت خاصی، چون در شکم مادر با مادرش سخن میگفته ولذا محدث است، یعنی سخن گو هست اون بزرگوار. خیلی جالب هست که محدثه هم نامیده شده اون حضرت. محدثه یعنی کسی که با او سخن گفته میشد. خب شما میگین که کسی که با او سخن گفته میشد یعنی چی؟ یعنی این که چون ما اینجا حالا وقت نداریم ذکر نمی کنیم، تو همین کتاب و کتب دیگر حالا عرض میکنیم در حین بس، مراجعه کنید اونجا هست. میفهمد بعد از رحلت پیامبر اکرم در منتهی الامال هست، در بیت الاحزان هست، در جلد 10 بهار هست، در همین کتابی که ترجمه شده از مرحوم علامه امینی و کتب دیگر هست. وقتی که پیغمبر از دنیا رفتن، اون بزرگوار جبرئیل برش نازل میشد و با اون حضرت سخن میگفت و حضرت رو دلداری میداد و نیز ملائکه دیگر با حضرت صحبت میکردن، ولذا محدثه هم گفته میشه حضرت، هم محدثه هم محدثه، یعنی سخنگوینده به این معنا که در شکم مادر صحبت میکرد، محدثه یعنی کسی که ملائکه مخصوصا جبرئیل سلام الله علیه بر اون حضرت نازل میشد و با اون حضرت بعد از رحلت پیغمبر تا زمان وفاتشون صحبت میکردن. این یک حدیث. باز در همون کتاب زقائر العقبا مال کتب اهل سنت صفحه 40 و حافظ ترمذی در سنن ترمذی خودش که یک سنن کتاب معتبری است جلد 5 صفحه 657 حدیث 3872 اینا رو میگیم برای اینکه برادران اهل سنت و خواهران اهل سنت هم که از سایت یه وقت اینا دانلود میکنن یا تو تلگرام میرن اینها رو گوش میکنن اینها به اسنادش حتما مراجعه بکنن. در همین کتابم هم که اول دیگه ما اسمش رو گفتیم تکرار نمیکنیم صفحه 23 اونجا نقل میکنن این عزیزان که ام المؤمنین عایشه میگوید من کسی را ندیدم که در شکل ظاهری و خوش سیرتی و طریقه و روش و سخن گفتن شبیه تر از فاطمه سلام الله علیها به رسول خدا در ایستادن و نشستن او باشد. اینا ام المؤمنین عایشه داره مطرح میکنه، یعنی راوی حدیث اوست. اگه کسی اومد گفت اینها دروغه، او داره تهمت میزنه به ام المؤمنین عایشه. دقت بکنید، من کسی را ندیدم که در شکل ظاهری و خوش سیرتی و طریقه و روش و سخن گفتن شبیه تر از فاطمه به رسول خدا در ایستادن و نشستن او باشد. حالا از اینجا بعدش خیلی قابل دقته، خانومی داره این رو نقل میکنه که خودش چندین بار گفته که من به فاطمه حسادتم میشد، حسودی میشد، حسادت میکردم. دقت بکنید. بعد میگوید که و آنگاه، اینا رو تو شیعه‌ام داریم ها، ولی من از اهل سنت دارم نقل میکنم، و آنگاه که بر رسول خدا وارد میشد، یعنی فاطمه سلام الله علیها میمد در محضر رسول خدا، پیغمبر تمام قد میستاد، خیلی عجیبه، بلند میشد و خیلی جالبه قام الیها داره نه قام لها. قام الیها با الاک فعل میاد، یعنی به استقبال رفتن. این رو دوستان دقت داشته باشن، قام الیها نه قام لها، عبارت عربیش قام الیهاست، یعنی به استقبال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میرفت. کی؟ پیامبر. او را میبوسید و به او خوش آمد میگفت و دست او را میگرفت و در جای خود مینشانید. این احترامی بوده که پیغمبر به صدیقه طاهره میگذاشت، یعنی میرفت بلند میشد تموم قبل میرفت استقبال حضرت زهرا سلام الله علیها، او رو می آورد در بغل می گرفت می بوسید، خوش آمد می گفت و سپس دستش رو می گرفت در جای خود می نشود. خیلی جالبه در کتاب شیعه ما در قطره از فضایل اهل بیت مرحوم علامه مستنبط رحمت الله علیه نوشته، اونجا در مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها همین حدیث رو ذکر کرده. بعد اونجا ذکر کرده کلمه عجیب که اگر نمی تونید هضم بکنید واقعا گوشهای خودتون رو بگیرید اگر نمیتونید هضمش بکنید و جایی هم نقلش نکنید اگر نمیتونید هضم بکنید. میگه پیغمبر دست فاطمه رو میگرفت و دستش را میبوسید. این هم یه حدیث. در تاریخ خطیب بغدادی جلد 5 صفحه 87 شماره حدیثش 2481 از پیامبر گرامی صلوات الله علیه و آله نقل میکند که حضرت میفهمد دخترم فاطمه، خطیب بغدادی هم میدونی اینا از کتب اهل سنت همه، دخترم فاطمه حوریه ای از جنس بشر است. بعد اونجا در احادیث داره که حضرت توضیح میده ما فرصت نداریم که چگونه حوریه ای از جنس بشر است. حضرت میفهمد حوریه بهشتی نیست که از جنس ملک باشه فلان اینا، نه، یک حوریه است ولی از جنس بشر. در فصول المهمه صفحه 144 باز از کتب اهل سنت، باز در نور الابصار صفحه 96، چند تا کتاب دیگه اهل سنت من نمیخوانم وقت گرفته نشه. باز در همین کتابی که اول خودمون اشاره کردیم که این احادیث هم اونجا نقل کرده، صفحه 27 از مرحوم علامه امینی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کرده که حضرت در حالی که دست حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرفته بود این بیانات رو فرمود. فرمود هر کس این را میشناسد که میشناسد و هر کس او را نمیشناسد بداند که او پاره تن من است و او قلب و او قلب من و روح من که بین دو پهلوی من است میباشد. یعنی دیگه همه هستی منه دیگه. پس هر که او را بیازارد مرا آزرده است. این رو هم دقت بکنید. شما برداشتی که بعد اینجا داشته باشید، همه دوستان خانوم ها و آقایون، میخواییم در چنین شبی ببینیم که اگر یه وقت گرفتار میشیم یا گرفتار نمیشیم، یا اسم فاطمه رو میخواییم بیاریم یا میخواییم اسم فاطمه رو دخترمون بذاریم، اسم چه موجودی را میخواییم بذاریم؟ چرا خجالت میکشیم بعضی وقتا؟ چرا یه اسمای عجیب غریب میاریم میذاریم به بهانه های واهی؟ چرا؟ یک وجودی که حوریه‌ای که از جنس بشر باشه ما اسمشو فراموش کنیم، سراغ اصلا یه اسمای دیگر عجیب غریب بریم، حتی سراغ اسمای حیوانات هم بریم برای فرزندان خودمون، خدای نکرده. دقت بکنید ببینید شخصیت چقدر. و ما در توسلاتمون به این خانوم باید چگونه عمل بکنیم؟ ما که شیعه هستیم، ما که در واقع داعیه این رو داریم که این خانوم مادر شیعه است، درست؟ دقت بکنید. مستدرک حاکم که این حدیثی که حالا میخواییم بخونیم صحیح دونسته، سوائق المحرقه مال ابن حجر، صحیح مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 154 حدیث 4730، سوائق مال ابن حجر صفحه 175 از پیغمبر نقل کرده که ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، یعنی خدای تعالی با اون عظمت نامتناهیش، با اون عظمت نامتناهیش برای دشمنی و خشم و غضب یک، یعنی حالا ما میگیم دشمنی، اینجوری شما ترجمه کنید، برای خشم و غضب یک خانم خدای تعالی با اون عظمتش غضبناک میشه و به خاطر رضایت یک خانوم خوشنودیش خوشنود میشه. پیغمبر فرمود خدا ای فاطمه به خاطر غضب تو غضب میکنه و به خاطر رضایت تو راضی میشه. ببینید اصلا اینها گفتنش ساده است ولی واقعا هضم اینها مشکله. ولذا از همین حدیث بعضی از علمای اهل سنت و بعضی از اهل شیعه و معذرت میخوام تمام علمای شیعه و بعضی از علمای اهل سنت این مطلب رو درآوردن که اون حضرت معصومه بوده، چون غیر از معصومه نمیشه که خدای تعالی به خوشنودی یکی خوشنود بشه، به ناراحتیش ناراحت بشه. و اینو بحث ما کردیم در بحث عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها که دیویدیش موجود هست. بعد در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 53 حدیث 93، صحیح بخاری جلد 5 حدیث 4932، بخش اینا البته بخش فضائل صحابه دارن، صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 655 حدیث 3867، مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 328 حدیث 18447، این همین حدیث رو با عبارات دیگر آورده. در کتب دیگر این که پیغمبر فرمودند که فاطمه پاره تن من از هر که او را غضبناک کند مرا به خشم آورده، با الفاظ متعدد که ما نمیخوایم همه اینا رو دونه دونه مطرح کنیم به خاطر فرصت بسیار کمیه که در اختیار داریم. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 157 حدیث 4731 که یکی از کتب معتبر اهل سنت هست، همچنین جامع ترمذی جلد 2 صفحه 227 او هم از علمای اهل سنته. یک فردی است به نام جمیع ابن عمیر، میگه با عمم بلند شدیم رفتیم پیش ام المؤمنین عایشه، وارد شدیم، ازش سوال کردم ایون ناس احب الی رسول الله، گفتم که کدام یکی از مردم نزد رسول خدا محبوب تر بودن؟ قالت عایشه، گفت فاطمه. گفت فاطمه دوست داشتنی فرد و نفر از بین زنها نزد رسول خدا بوده. فقیل من الرجال، گفته شد بهش که ای عایشه بین مردان کی پیغمبر از همه بیشتر بهش علاقه داشت؟ قالت زوجها، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام محبوب ترین فرد نزد پیغمبر بوده. بعد عایشه ادامه میده که تا آنجا که من میدانم فاطمه روزدار و قیام کننده در شب بود. ببینید، تا آنجا که من میدانم او روزدار بود و قیام کننده در شب، یعنی تهجد حضرت صدیقه طاهره در شب ترک نمیشد. اینها رو ببینید، حالا اهل سنت اینها رو داره بیان میکنه، کتاب شرف و نبوه. این ببینید چقدر این روایت جالب هست. اونجا ابو سعید نامیست از رسول خدا نقل میکنه که پیغمبر اکرم دخترش فاطمه رو صدیقه نامیده است. خب بعد پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که یا علی، این خیلی جالبه، حفظش هم خیلی ساده است، سه خصلت به تو داده شده که به هیچ کس حتی به من هم داده نشده است. سه تا خصلت: یک، پدرزنی مثل من به تو داده شده ولی به من چنین پدرزنی داده نشده است. این یک. دو، و همسر صدیقه ای، یعنی پیغمبر داره فاطمه رو صدیقه می نامه، نه من و شما بنامیمش. پیغمبر معصومه، غیر از این که وحی بشه حرفی رو نمیزنه، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه کسی رو الکی صدیقه بنامه که. و همسر صدیقه ای مثل دختر من به تو داده شد ولی به من پیغمبر چنین همسری داده نشده. این حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی مقام ارزشمندی برای پیغمبر داشت، ولی به پای فاطمه چی نمیرسه. این دوتا. سوم، و از صلب تو یا علی، حسن و حسین به تو داده شد ولی از صلب من مانند آن دو به من داده نشده است، ولیکن شما از من هستید و من از شما هستم. ببینی چقدر حدیث جالب. این سه خصلت رو میفهمد تو داری یا علی، من ندارم. تو این سه خصلت شما هرچی نگاه میکنی میبینی مقام حضرت صدیقه طاهر است و بس، هیچی دیگه توش نیست. حالا شما نگاه کنید، یه خانومی خودش صدیقه و معصومه، شوهرش امام هست، پدرش پیغمبر خاتم و افضل پیغمبرانه. خوب دقت بکنید، اینا رو حفظ کردنش هم ساده است. 11 فرزند و نوه و نتیجه و نبیره و ندیده که همه میشن فرزندان اون بزرگوار، یعنی اگه اون بزرگوار نبودن ما 11 تا امامو نداشتیم، که همگی امامن و معصومن. دقت بکنید، همگی امامن و معصومن. پس شوهر امام، پدر پیغمبر خاتم، افضل پیغمبران، بچه ها همگی امام معصوم. شما مانند این خانوم رو بگردید، لازمی در میون خانومای عادی بگردید که بعد برید بین حضرت مریم و کلثوم خواهر حضرت موسی و بین عرض به خدمتتون که آسیه همسر فرو، بعد اونجا تو اون رده ها بگردید دیگه، همه رو بگردید ببینید همچین چیزی پیدا میکنید. و در کتاب قطره از فضائل اهل بیت، این از کتب شیعه است، مرحوم آیت الله علامه سید احمد مستنبط نوشته، فردی است به نام ابن شازان، میگوید که سلمان فارسی رحمت الله علیه از قول پیغمبر داره نقل میکنه. خود سلمان، پیغمبر بهش میفرماید که ای سلمان، هر کس فاطمه دخترم را دوست داشته باشد او در بهشت با من خواهد بود و هر کس با او دشمنی کند در دوزخ خواهد بود. ای سلمان، محبت و دوستی فاطمه سلام الله علیها در 100 موضع سود خواهد داشت. در 100 موضع آسانترین این مواقع و موضعها عبارت است از 1. هنگام مرگ این دوستی به درد میخوره، 2. در داخل قبر، 3. در صحنه میزان قیامت، 4. صحرای محشر، 5. پل صراط، 6. محل حسابرسی بندگان. این 5 یا 6 جایی که عرض کردیم، این از اون 100 موضعه. بقیهش هم پیغمبر دیگه نام نیورده برای سلمان، یا اگه ورده در روایت نیست. بعد حضرت فرمود هر که دخترم فاطمه از او راضی و خوشنود شود من از او راضی می شود. یعنی همه ما باید یه کاری بکنیم صدیقه طاهره از ما ناراضی نباشه، راضی باشه، و هر که من پیغمبر از او راضی شوم خداوند از او راضی می شود، و هر کس فاطمه از او خشمگین شود من بر او خشم می نمایم، و هر کس من بر او غضب نمایم خداوند بر او خشمگین می شود. ای سلمان، وای بر کسی که بر او و فرزندان و شیعیانش ستم نماید. این خیلی حرف مهمی است. اینم یه مطلب، یه مطلب اساسی اعتقادی که حالا بعداً تو مقتلمون که 30 دقیقه دوم هست با این حدیث خیلی کار داریم. حدیث رو من کالبدشکافیش نمی کنم، میذارم به عهده خودتون خانوم ها آقایون، هر کس هر چی از این حدیث متوجه میشه. این درباره بیعت نکردن امیرالمومنین علیه السلام هست. در صفحه 96 القدیری که ترجمهش عرض کردیم، آقای محمد حسن شفیعی شاهرودی ترجمه کرده، از قول قرطبی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، کتابی او داره المفهم فی شرح صحیح مسلم، که در شرح حدیثی از صحیح مسلم این بیان رو اونجا داره. این عالم سنی میگوید کلمه جهت یعنی جاه و احترام. هر کس هر چیزی متوجه شده، ببینیم ما بزنیم به رأی شما. کلمه جهت یعنی جاه و احترام، یعنی آبرو. مردم در زمان حیات فاطمه به خاطر کرامت او به علی احترام می‌گذاشتن. اینو عالم سنی داره میگه ها، که امیرالمومنین رو به عنوان امام قبول نداره. دقت بکنید، میگوید مردم به خاطر کرامت او به علی احترام می‌گذاشتن. گویا فاطمه پاره تن رسول خدا بود و علی نزدیک و مباشر فاطمه بود، و چون فاطمه وفات کرد، خیلی جالبه، و چون فاطمه وفات کرد و علی با ابوبکر بیعت نکرد، مردم از آن احترام دست برداشتند تا اونیز در آنچه مردم داخل شدند داخل شود و جماعت آنها را متفرق نکند. عرض کردم نمیخوایم کالبد شکافی کنیم حدیثو، بعدن یه قسمتی باهاش تو مقتل کار داریم، فعلا داشته باشی. میگه مردم از امیرالمومنین دست برداشتن، دیگه احترام بهش نذاشتن، وقتی که فاطمه از دنیا رفت، علی هم با ابوبکر بیعت نکرد، دیگه مردم احترام بهش نگذاشتن. چرا؟ به خاطر اینکه اون نیامد در اونچه که اونا داخل شده بودن، یعنی اونا بیعت کرده بودن، اون نیامده بود که این بیعتو بکنه. حالا داشته باشید اینجا رو، کار داریم باهاش توی قسمت مقتل. در بهار جلد 100 بحثمون ابعاد شخصیت اون حضرت دیگه. ما چند تا از معنویات آوردیم، چند تا از مسائل اجتماعی آوردیم، همه رو به اندازه وقتمون، بعضیاش هم داریم فاکتور میگیریم. بهار جلد 100، حدیث از منابع شیعی، صفحه 194، حدیث 10، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل کرد از قول خود امیرالمومنین سلام الله علیه، میفرماد که حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود پدر بزرگوارم رسول خدا به من فرمود یا فاطمه من صلى عليك غفر الله له، هر کس بر تو درود فرستد خداوند او را بیامرزد و او را میامرزد. خب و الحقه بی حیث و کنت من الجنته و او را در بهشت در جایگاه من قرار می دهد. هر کس که بر تو درود بفرسته، یعنی بگه که همین که ما میگیم معروفه اللهم صل علی فاطمه و ابیها، این دروده دیگه، پیغمبر دعا کرده، هم دعا کرده هم دعاش به اجابت هم رسیده، یعنی هر کس بر فاطمه درود بفرسته خداوند متعال او رو بیامرزه و او رو میامرزه. این هم یک حدیث در توسلات به اون حضرت. اینها رو دقت کنید تا یک روایتی داریم انشالله بتونیم تو چند دقیقه اونو بخونیم بریم سراغ اون 30 دقیقه مقتلمون. خب در بهار الانوار مرحوم علامه رحمت الله علیه صفحه جلد 43 صفحه 46 در حدیث 45 از قول امام صادق علیه السلام این قضیه رو نقل کرده. چند تا قضیه اینجور داریم ما که اتفاق افتاده، نه یکی دوتا، حسب وقتمون داریم عرض میکنم. ام ایمن کسیست که حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی دوستش داشت، این فرد رو فامیل اون بزرگوارم بود. ام ایمن میگه که من بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یه روز داشتم میرفتم مکه، در جحفه که رسیدم نزدیک همونجا که ما میگیم قدیر خم اتفاق افتاده، میگه تشنگی زیادی به من دست داد، ترسیدم هلاک بشم، دستامو بلند کردم در پیشگاه خداوند متعال عرض کردم که یا رب اتعتشنی و انا خادمت و بنت نبیک، گفتم که خدایا من رو به تشنگی مبتلا میکنی در حالی که من خدمتگزار خادمه دختر پیغمبرت بودم. میگه تا من اینو گفتم، همین که گفتار من به پایان رسید، دیدم یک ظرف آب، یه ظرف خیلی زیبا پر آب خونک و گوارا و شیرین از آبهای بهشتی از آسمون اومد جلوی من. میگه من آب گرفتم آشامیدم، قسم میخوره به حق سرور خودم، یعنی حق حضرت زهرا سلام الله علیها، قسم میخوره میگه تا 7 سال بعد از این که این آب خوردم نه گرسنه شدم نه تشنه. حالا ما در بحث غذاهای بهشتی اصلا یه بحثی داریم که کسایی که در این دنیا از این نوع غذاها استفاده کردن چه اتفاقاتی براشون افتاده که اون بحث جداگانه است. در توسل به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کوتاه نیایید خانم ها و آقایون، گوهر گرانبهایی دم دست من و شما هست، جواهر نابی هست که من و شما متاسفانه قدر و منزلتش را نمی دانیم. اینم روایت آخر، بریم سراغ مقتد. یک صلواتی محبت بفرمایید. من همه روایت رو نمیخونم چون خب از وقتمونم یه مقدار گذشت از اون 30 دقیقه اول. این روایت رو در کتاب قطره ای از فضائل اهل بیت سلام الله علیه اجمعین در باب مناقب حضرت فاطمه سلام الله علیها مرحوم علامه مستنبد نقل کرده. میگه فرات ابن ابراهیم یکی از دانشمندان علم حدیث هست، در قرن سوم یک تفسیری نوشته. او در تفسیر خودش میگوید که پیشوای ششم امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام همین جور میره تا به پیغمبر میرسه، از پیامبر خدا این روایت رو نقل کرده. روایت من خلاصه شو بگم براتون. روز قیامت که فرا میرسه، منادی از میان عرش الهی ندا میکنه که ای گروه خلایق، اینجا شو همه شنیدید، شما چشمان خودتون رو ببندید تا دختر حبیب خدا به سوی قصر خودش در بهش بره. خب حضرت زهرا سلام الله علیها به سوی قصرش حرکت میکنه، دو تا چادر سبز به سر اون حضرت از چادرهای بهشتی است، 70,000 حوریه محافظین اون بزرگوار هستن، یعنی دارن حضرت رو بدرقه میکنن. حضرت میاد بر سر در قصر خودش میرسه، اونجا امام حسن میبینه که ایستاده، امام حسین ایستاده، داستانش مفصل هست، من نمیخوام اونها رو عرض بکنم. روایت میرسه به اینجا که میگوید که خداوند ندا میده که یا رسول الله، شما به عنوان افضل پیغمبران بیا و یک خطبه ای بخوان در صحرای محشر. پیغمبر میاد یک منبری از نور برای حضرت میذارن، پیغمبر میاد خطبه ای میخونه. بعد نوبت به امیرالمومنین میرسه، امیرالمومنین هم یه خطبه میخونه، خیلی قرار، همه لذت میبرن. بعد امام حسن خطبه میخونه، بعد امام حسین خطبه میخونه، بعد منادی که خود جبرئیل باشه ندا میکنه که فاطمه دختر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کجاست. خدیجه کجاست؟ مریم سلام الله علیها کجاست؟ همسر فرعون که جزو مؤمنین بود کجاست؟ مادر یحیی بن زکریا کجاست؟ همشون برمیخیزن. خداوند از همه این خانوم ها سوال میکنه و از همه کسانی که در محشر هستن، امروز کرامت از آن کیست؟ پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهره در جواب میگن که کرامت از آن خدای یگانه قهار است. خطاب میرسه که ای اهل محشر، همانا من کرامت را در چنین روزی از آن رسول خودم علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین و فاطمه سلام الله علیها قرار دادم. خب بعد اینجا ندا میرسه که چشماتون رو ببندید، صدیقه طاهره میخواد با همون وضعیتی که اول روایت عرض کردیم بره به سمت بهشت. با چه صورتی میبرن حضرت رو به سمت بهشت و چقدر بدرقه عجیبی هست بماند. اونجا صدیقه طاهره دم در بهشت که میرسه، این برای من و شما خوبه و برای هر کسی که ارادتی به اون بزرگوار داره، بر میگرده به پشت سرش اون حضرت نگاه میکنه. خطاب از مصدر جلال میرسه که ای دختر حبیب من، چرا متوجه پشت سر خود شدی در حالی که من دستور دادم که وارد بهشتم بشی؟ صدیقه طاهره میفهمد پروردگارا دوست دارم در همچنین روزی قدر و منزلت من شناخته بشه، چی من ببینم چقدر تو منو دوستم داری. خدای تعالی میفهمد که ای دختر حبیب من، برگرد و نگاه کن، هر کسی که محبت تو یا یکی از فرزندانت را در قلب خودش داره دستشو بگیر و وارد بهشتش کن. امام باقر علیه السلام میفهمد که سوگند به خدا فاطمه در آن روز مانند پرنده‌ای که دانه خوب را از بد جدا میکند، شیعیان و دوستان خود را از میون اهل محشر جدا میکنه و نجات میده. بعد هنگامی که اون حضرت به همراه شیعیان خودش کنار درب بهش میرسن، خدای تعالی به قلب شیعیان میاندازه که شما هم به پشت سرتون نگاه کنید. این خیلی لطیفه ها، ما وقت نداریم بشکافیم. شیعیان هم به پشت سر خودشون نگاه میکنن، خدای تعالی خطاب میکنه که دوستان من چرا پشت سر خودتون رو نگاه کردین؟ حالا خود خدا انداخته به قلب اینها، این یه لطیفه ای داره توشا. در حالی که من حق شفاعت فاطمه رو راجب شما پذیرفتم، برید داخل بهش. میگن پروردگار را دوست داریم در همچین روزی ما به عنوان شیعیان فاطمه ما ببینیم که تو چقدر ما رو دوستمون داری، قدر و منزلت ما چقدر. خدای تعالی میفرماید اینجا قابل دقت: ای دوستان من، برگردید و نگاه کنید، هر کسی که شما را به جهت محبت فاطمه دوست داشته، شما با دستاتون بشمارید، هر کسی که به شما به جهت محبت فاطمه قضا داده، هر کسی به جهت محبت فاطمه به شما یه شربت آبی داده، یه لیوان آب به دستتون داده، به خاطر اینکه گفته من دوست دارم به عشق فاطمه یه لیوان آب بدم به اینها، هر کسی به جهت محبت فاطمه یه غیبتی رو از شما رد کرده، گفت آقا غیبت این فلان نکن، گفتن چرا؟ گفت این از شیعیان فاطمه زهرا سلام الله علیها است، من نمیخوام غیبتش اینجا بشه توی مجلس. خب هر کسی که به خاطر محبت فاطمه به شما لباسی داده، گفت آقا اصلا چرا این لباس رو به اینها میدی؟ گفت آقا این از شیعیان فاطمه سلام الله علیها است، خیلی حضرت فاطمه دوست داره، من دوست دارم به اینی که فاطمه رو دوست داره به این یه دست لباس مثلا بدم. ها بعد خدای تعالی خطاب میکنه که تا این اندازه که عرض کردیم، هر کسی که به خاطر محبت فاطمه به شما لباس داده، دست اینها رو هم بگیرید و وارد بهش بکنید. امام باقر علیه السلام میفرماید که سوگند به خدا از این مردمی که هستن فقط اونایی باقی میمونن که یا کافرن یا منافقن یا اهل شکن، بقیه همه نجات پیدا میکنن. کفارم که میرن در طبقات آتش دوزخ، اونجا بیان میکنن که فریاد میزنن که افسوس امروز شفاعت کنندهی برا ما وجود نداره، یه دوستی نیست که اونم بیاد دست ما رو بگیره ما رو نجات بده، ای کاش ما به دنیا باز میگشتیم و ما میرفتیم محبت فاطمه رو کسب میکردیم. امام باقر علیه السلام میفهمد هیهات هیهات، آنان از خواسته خود باز داشته خواهند شد. بعد این آیه رو حضرت خون که ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون، دوباره اینا به دنیا برگردن همون ستمها رو به فاطمه زهرا میکنن، دروغ میگن اینها، اینها نمیتونن فاطمه رو دوست بدارند. من همه احادیث رو نخوندم تو این 30 دقیقه که حالا شد 40 دقیقه، 20 دقیقه فقط وقت داریم، که جریان شهادت اون بزرگوار که امروزه در مهد تربیت داعش و وهابیت و دشمنان اهل بیت که آیینی در مقابل آیین پیغمبر خلق کردن توی سعودی و حجاز، اونجا کتابی چاپ کردن به نام افسانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی شهادت از بیخ اصلا دروغه، همچین اتفاقی نیفته، به فارسی و اینو بین حجاج ما پخش میکنن. حالا شما این قضیه رو از جلاء العیون مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه و جلد دهم بهار و بیت الاحزان، من همه اینا رو ترکیب کردم، یه چیزی که بشه شاید تو این 20 دقیقه من بتونم چقدرش رو برای شما عرض بکنم. یه صلواتی بفرستید این رو عرض بکنم خدمت شما. اونجا میفرماید که در جلاء العیون کتاب عجیبی است، این کتاب چقدر علامه زحمت کشته این کتاب رو نوشته. میفرماید که پیغمبر از دنیا رفت، وقتی که از دنیا رفت جنازه تو خونه بود، امیرالمومنین علیه السلام اومد، چون معصوم جنازه معصوم پیغمبر وصیت کرده باید غسل بده، حضرت شروع کرد غسل دادن، کفن کردن، تدفین، اعلام کرد هر کی میخواد بیاد نماز بخونه، اینها اومدن منفردن فرد فرد شروع کردن نماز خوندن، حضرت شروع کرد بعدش در خونه رو بس، شروع کرد به جمع کردن قرآن، که قرآن به سرنوشت انجیل و تورات دوچار چی؟ ناش. چون قرآن معجزه باقی است باید بمونه، ولی از راهش باید بمونه. دقت بکنید، حضرت نشست قرآن رو شروع کرد جمع کردن، تمام شأن نزول ها رو جمع کرد. تو این شأن نزول ها خب یک سریش به مذاق یه عده خوش نمی اومد دیگه، مثلا نشو فلان شأن نزول آیه، همین آیه‌ای که ما خوندیم خب راجع به یه سری منافقین بود، اینا خوششون نمیاد دیگه. قرآن رو کرد تو یک گونی مانندی، چون قرآن مثل کتابای حالا که نبود، که روی صفحات مختلف بود، فلان کرد توی گونی شأن نزولا رو حضرت در آورد، بعد چند روز اینها رو برد مسجد. سقیفه بنی ساعده هم تمام شده بود، اینا هم کار خودشونو کرده بودن، من دارم همه رو فاکتور میگیرم. برد مسجد، گفتن این چی آوردی؟ دقت بکن، حضرت فرمود که این قرآنی است که بعد از پیغمبر باقی مونده، همه شأن نزولا توش هستش. اینا خلیفه دوم برگشت گفت وردا قرآنت هم ببر، به درد خودت میخوره، این قرآن به درد ما نمیخوره. حالا وحشت از چی بود، ترس از چی بود، این دیگه حالا داستان مفصلی داره. بعد میفرماید که حضرت اونجا خیلی صحبت کرد برای اینها، تذکراتی به اینها داد که شما مسیر رو انتخاب کردید، دارید میرید این مسیر خطرناکه. اینها گوش نکردن، گفتن آقا بهت گفتیم یه بار قرآن رو بردار ببر خونه، این قرآن به درد ما نمیخوره. اونی که میگن اون قرآنی که نزد امیرالمومنین هست، حضرت مهدی سلام الله علیه میاد اون قرآن رو میاره، نه این که متن قرآن با این قرآن تفاوت داشته باشه، متن یکیه. این قرآن یه قرآن تفسیری بود، یعنی همه شأن نزول‌ها ذیل آیه چی شده بود؟ ثبت شده بود. اینا گفتن ما نمیخوان، مگر اون قرآنی که هست که همین قرآن هست دیگه، الان هم دارن همه میخونن، ده ها هزار تو این ممالک سنی نشین حافظ قرآنن، حافظ این متنن. خب اینا گفتن نمیخوان، حضرت آورد و عرض به خدمتتون این که خانه قرآن رو گذاشت تو خونه. خلیفه دوم با خلیفه اول نشست صحبت کرد، گفتش که آقا اگر این رفت آمدی که به خانه علی ابن ابی طالب در جریان هست ادامه پیدا کنه، خلافت ما قراری پیدا نمی کنه. ابوبکر گفت چه کار بکنیم؟ گفت یک کسی رو میفرستی علی ابن ابی طالب رو بیاره اینجا با تو بیعت بکنه تا خلافتت استقرار و ثبات پیدا بکنه. ابوبکر فرستاد در خونه امیرالمومنین، گفتش که آقا پشو بیا برای بیعت کردن با من. حضرت فرمود که من سوگند خورده ام که از خانه بیرون نیایم تا آیات قرآن رو جمع آوری بکنم. شما هم که نخواستید این قرآن من بشینم برنامه این قرآن رو ردیف بکنم، که این در آینده این متن قرآن که هست و همچنین حواشی و تفسیری که داره از بین نره. اینجا هم یک پرانتزی ما عرض بکنیم، بعضیا من این البته یک جزوه‌ای نوشتم به خواست خدا، اونجا مفصل توضیح دادم، جزوهش هم خیلی تقریبا مظلوم واقع شده، کم بهش رجوع شده، اما نوشتم اینجا یادگاری هست هر کس خواست بهش رجوع بکنه، که اون کتابچه نوشتم اونجا از کتب مختلف دلیل آوردم که اصلا عثمان جمع آوری کننده قرآن نبود، کسی که قرآن رو جمع آوری کرد امیرالمومنین سلام الله علیه بود. اینم یکی از مظلومیت های اون حضرت است، اصلا عثمان در این زمینه نقشی نداشت، اصلا این کاره نبود، یعنی کارش این نبود. اینجا میگوید که چند مرتبه عرض به خدمتتون این که ابوبکر فرستاد که آقا اجابت کن، خلیفه رسول خدا به تو میگوید که بیا بیعت کن. حضرت بهش فرمود که زود بر رسول خدا افترا بسی، چون پیغمبر تو رو خلیفه نکرد، تو و دوستت یعنی خلیفه دوم در قدیر خودتون یادتونه که اومدید به من گفتید السلام علیکه یا امیر المؤمنین، سلام به من دادید به عنوان امیر المؤمنین به دستور پیغمبر و با من بیعت کردین، بخن بخن گفتین شماها، چجور الان داری میگی تو خلیفه رسول خدا هستی؟ خلیفه دوم در خشم شد، عصبانی شد، بلند شد، گفت که به ابوبکر آقا این اگر بیعت نکنه کار همه ما زاره، به هر صورتی که شده باید این بیعت بکن، باید بیاریش بیعت بکن. دوباره اینها فرستادن با امیرالمومنین صحبت کردن، امیرالمومنین اومد تو مسجد با اینها صحبت کرد. ما داریم خلاصه رو عرض میکنیم. به اینها حضرت فرمود که آقا شما خلیفه مسلمین و خلیفه پیغمبر و جانشین پیغمبر نیستید، خودتونم میدین نیستید، مقامو ول کنید بیایید کنار، نذارید کار به جاهای باریک بکشه. دفعه آخر خلیفه دوم بلند شد گفت من میدانم که تا علی را نکشم خلافت ما برقرار نخواهد شد، بگذار ابوبکر من بروم و سر او را برای تو بیاورم. ابوبکر برای مصلحت قسمش داد که بنشین. باز یه فرستاده‌ای فرستاد پیش امیرالمومنین که آقا پشو بیا با ما بیعت کن. حضرت فرمود که من مشغول وصیت‌های حضرت رسول هستم و پیش شما نمیتونم بیام، فعلا در منزل هستم. اینا چون دیدن که حضرت این کار را انجام نمیده، یک شخصی بود که قبلا برده بود و خلیفه دوم خریده بود او رو و او رو آزاد کرده بود، البته فامیلش هم میشد، فامیل خلیفه دوم بود، خیلی آدم عرض به خدمتتون این که کریه المنظری بود و آدم درشخو و بد اخلاقی بود و بد دهنم بود، خیلی هم قلدر بود و زورگو بود، از اینایی که مثلا به قول معروف بیان و یه دعوایی را بندازن و تو دعوا همیشه بزنن و مثلا نخورده باشن و فلان اینجور. این فرد و خاص یعنی با خلیفه دوم، خلیفه اول با خلیفه دوم با هم صحبت کردن، قنفذ رو خواستن، خالد ابن ولید او رو هم خواستن، یه جمع دیگری از دوستان خودشون هم خواستن. به اینها گفتن که آقا میرید در خانه امیرالمومنین سلام الله علیه علی ابن ابی طالب رو از خونه میارید مسجد تا ما از او بیعت بگیریم. اینها آمدن در خونه امیرالمومنین سلام الله علیه، گفتن که آقا اومدیم بیعت بگیریم، میخوایم بیایم تو. حضرت اجازه نداد، اینا برگشتن دوباره رفتن. ابوبکر بهشون گفت آقا دوباره برید. دوباره آمدن گفت آقا اومدیم از شما بیعت بگیریم، بذار بیایم داخل خونه بیعت کنی شما. گفت من اجازه نمیدم. حضرت فرمودن من اجازه نمیدم. ظاهرا تا سه بار همین تکرار شد. دفعه سوم که آمدن خلیفه دوم با خلیفه اول نشسته بود، گفت آقا کاری که تو داری میکنی اشتباه هست، بذار خود من بلند میشم میرم، من بلدم از این مرد بیعت بگیرم. آمد در خانه امیرالمومنین سلام الله علیه، پشت در خانه فریاد کرد و یک لگدی هم به در زد اول که اینها رو به قول معروف آماده شون بکنه، اهل خانه رو، که من آمدم، یعنی صدای ایجاد کنه که من آمدم. یه لگدی زد و عرض به خدمتون که فریاد زد که ای پسر ابو طالب در را بگوشا. امیرالمومنین سلام الله علیه داخل خانه نشسته بود، وصایای پیغمبر رو داشت بررسی میکرد که وصیت‌های حضرت چیه که اینها از دست نره که عمل بکنه. در این موقعیت اون سوالی که به ذهن بعضی میرسه که حالا بعضی از وهابی ها این سوال رو اومدن تو سایت ها مطرح میکنن که اگر علی شیر بیشه بود و در خیبر از جا بلند کرد، پس چرا نیامد پشت در صدیقه طاهره رو فرستاد؟ اصلا امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره رو نفرستاد پشت در. خلیفه دوم آمده دم در داره فریاد میزنه که بیا بیعت کن، حضرت نشسته داره وصایای و وصای پیغمبر رو داره بررسی میکنه، فاطمه زهرا تو خانه هست. حضرت اومد پشت در بدون این که در باز بشه. حضرت فرمودش که چی میخوای؟ به خلیفه دوم خطاب کرد گفت چی میخوای؟ گفت من میخوام که شوهرت بیاد با خلیفه مسلمین بیعت بکنه. حضرت فرمود من عزادارم، فلانی چند روزی هست که پدر خودم رو از دست دادم، در عزای پدر خودم هستم، شوهرم هم مشغول بررسی وصایای پدر من هست، از طرف دیگه هم شما که خلیفه مسلمین نیستین، خودتونم که میدونین خلیفه مسلمین نیستین، چرا حرف کذب و دروغ میزنی؟ چرا از خدا نمیترسی؟ گفت این حرفا رو رها کن. میاد بیعت بکنه؟ گفت نه. گفت اگر نیاد من میرم آتش میارم، هم خانه رو آتش میزنم هم آتش رو داخل خانه شما میندازم، هر کی تو خونه است رو با آتش همه رو میسوزونم یک جا از بین میبرم. این رو او گفت. فاطمه زهرا سلام الله علیها تا این رو شنید، حضرت فریادش رو بلند کرد. حالا هنوز در بسته است، نه دری باز شده نه اتفاقی افتاده. حضرت فرمود یا ابتا یا رسول الله، و صدا زد پدر گرامیش رو که اینها حیا بکنن، اسم پیغمبر رو بشنون حیا بکنن. در اینجا این فرد آمد مشعلی رو از آتش روشن کرد، اعوان و انصارم اونجا ایستاده بودن، با این مشعل آتش گرفت جلوی درب خانه. درب چوبی بود، درب آتش گرفت. درب که آتش گرفت، حضرت صدیقه طاهره داشت با این صحبت میکرد پشت در. اصلا بحث این نیست که کسی رو فرستادن یا نفرستادن، داشت با این صحبت میکرد. در آتش گرفت، آتش گرفت، این دیگه امان نداد، این خلیفه دوم امان نداد، با لگد در آتش گرفته که همچنان داشت میسوخت رو، این با لگد زد درب رو باز کرد. حالا درب داره میسوزه، آتش گرفته، درب رو با لگد باز کرد، آمد که بیاد داخل خانه. صدیقه طاهره تنها چیزی که اینجا دید این رو دید که درب رو نگه داره با تمام قوا، آمد پشت در ایستاد، درب رو با دست‌های مبارک خودش نگه داشت که اینها داخل خانه نیان. چون عرب رسمش این بود که بدون اذن و اجازه داخل خانه آمدن رو قبیح میشمرد و کار بسیار زشتی بود. اینجا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه یک تیکه‌ای رو نقل میکنه، البته وصلش کرده به شرح ابن عبدالحدید هم وصل کرده، حالا من نفهمیدم که ابن عبدالحدید هم همین مطلب رو نوشته یا نه. میگه روز عاشورا که شد، شمر یهو فریاد زد. شمر خیلی خبیث بود، خیلی خبیث بود، تو مایه های قنفذ بود، یعنی اینجور بود، خیلی خبیث. نمیدونیم بگه قنفذ خبیث‌تر بود یا شمر. یهو فریاد زد، گفتش که آقا این خیمه ها چی بکنیم، من الان خیمه های همه رو اینجا رو میسوزونم. بهش گفتن که شمر تو این خیمه ها اهل بیت پیغمبر هست، زنا هستن، کودکان هستن، درست نیست بین عرب که توی خانه زن هست، کودک هست، بچه هست، خونه رو با آتش بکشیم. نوشته آیت الله قمی شم با اون همه خباستش، با اون همه خباستش از این عمل دست برداشت. ولی این فرد وقتی که دید حضرت صدیقه طاهره بیان میفهمد که من داخل خانم، فرزندانم هستن، اینجا خانه وحی بوده و تو این کارو نمی‌کنی، او آتش زد و سپس با لگد زد که در باز بشه، اون اعوان انصارش بیان تو که بخوان این بیعت رو انجام بدن. حالا اینجا رو دقت بکنید. بعضیا میگن که خب چرا امیرالمومنین نشست نگاه کردنش؟ نه، حضرت نشست نگاه بکنه. تا حضرت دید در آتش گرفته، این لگد زده، در رو باز کرده میخواد بیاد تو، و این به فاصله که این میخواست بیاد تو، حضرت از جای خودش بلند شد، قرآن رو گذاشت، اون صفحات قرآن رو گذاشت کنار، چیزهایی که دم دستش داشت همه رو گذاشت کنار، آمد پشت در. زمانی حضرت پشت در رسید که این لگد زده بود، درب رو فشار داده بود، پشت در صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. فقط امیرالمومنین شنید که یک ناله از بین در و دیوار داره میاد، میگه پدر جان به داد من برس. اینجا امیرالمومنین علیه السلام آمد جلو، دید اولین فردی که آمده جلوش خلیفه دوم هست. حضرت کمربند این رو گرفت، بلندش کرد، محکم کوبوندش زمین، بینی و گردنش مجروح شد به واسطه این زمین خوردن، خواست بکشدش و به قتلش برسونه. این که در پاسخ اون اشکال داریم عرض میکنیم، خواست به قتل برسونه و بکشتش. اینجا به یاد وصیت پیغمبر افتاد، وصیتی که پیغمبر قبل از وفاتش به امیرالمومنین علیه السلام کرده بود. اون وصیت حالا چه بود؟ اون وصیت این بود. طولانیست، یک قسمت شما انتخاب کردم برای شما. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی زود باشد که جفاکاران امت با تو بیان مکر و حیله بکنن و بنا داشته باشن که این اعمال، یعنی حضرت همه رو برای امیرالمومنین شمرد که این اعمال رو با تو انجام بدن و سپس میخوان از تو بیعت بگیرن و به عهد من رسول الله وفا نکنن. تو بی کس میشی، تنها میشی، در میون جمعی از این ظالمین قرار میگیری، تو به منزله هارونی از موسی برای من، چنانچه قوم موسی هارون را بگذاشتند و به عبادت گوساله سامری پرداختند، امت من نیز تو را تنها بگذارند و برن دنبال گوساله سامری. حواست جمع باشه، اگر امت با تو این کار رو بکنن تو چیکار میکنی؟ حضرت فرمود من چیکار کنم یا رسول الله؟ حضرت فرمود اگر یاوری داشتی باهاشون جهاد کن، اگر یاوری نداشتی، تعداد اعوان و انصارت خیلی کم بود، صبر کن بر این مصیبت ها، صبر کن، دست از ایشان بردار، معامله ایشان را با پروردگار خود بگذار، کار دیگرشون نداشته باش، ولشون کن، مبادا از اینها رو بکشید، اون موقعیت خونی ریخته بشه، خونی به پا بشه و اینها امت متفرق بشن، اسلام کلش از بین بره. حضرت یاد وصیت پیغمبر افتاد، وقتی زدش زمین میخواست بکشتش ولی دست ازش برداشت، بعد خطاب کرد بهش. اینها رو من و شما باید دقت داشته باشیم. گفت ای فرزند سحاک حبشیه، به خلیفه دوم، سوگن یاد می کنم به حق آن خداوندی که گرامی داشته از پیامبر خود رو، اگر وصیت پیغمبر مرا منع نمی کرد، هر آینه می دانستی که بدون این که من اجازه بدم نمی توانستی داخل خانه من بشی. وقتی اینجور شد او از جا بلند شد، رفت نفر آورد از مسجد، نفر از مسجد آورد، اینها فوج فوج ریختن داخل خانه امیرالمومنین سلام الله علیه. خالد ابن ولید خیلی نانجیب بود، شمشیر کشید بر روی امیرالمومنین سلام الله علیه. وقتی شمشیر کشید حضرت برش حمله کرد، خواست به قتلش برسونه این فرد رو هم. دیگران آمدن قسم دادن به جان پیغمبر که او رو رها کن، حضرت رهاش کرد. یک جمله اینجا داره، اون وقت بعدش دیگه ما انشالله یک مقتل کوتاهی رو همه شما رو به خدای تعالی میسپاریم. این تیکر هم داشته باشید که چه کسانی با امیرالمومنین بودن: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بریده اسلمی، همه اینها به یاری امیرالمومنین برخواستن. داخل خانه نزدیک بود که یک فتنه عظیمی به پا بشه، یعنی همه با هم داخل جنگ بشن. حضرت فهمود که مرا با ایشان بگذارید، خدا مرا مأمور نکرده است که در این وقت با ایشان جهاد کنم، من مأمور به جهاد در چنین زمانی با اینها نیستم. اینها وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه این رو فرمود، خیالشون راحت شد که امیرالمومنین قصد کشتن اینها رو چی؟ نداره. چه اتفاقی افتاد؟ یه مقدار چراغا رو سبک بکنیم. شب شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، عرض به خدمتتون که یه مقدارش هم توی تاریکی بخونیم بد نیست. اینها وقتی خیالشون راحت شد که حضرت امیر با اینها کاری نداره، یعنی چی؟ یعنی اینها رو نمی کشه، خون کسی رو نمی ریزه، جری شدن، جرأت پیدا کردن، آمدن جلو، همه ریختن رو امیرالمومنین به نحوی که دستهای حضرت رو بستن. وقتی دستها رو بستن، شما میتونید چراغای من رو هم خاموش بکنید، مشکل نداره. وقتی که دست ها رو بستن برای تحقیر اون حضرت و اطرافیان اون حضرت که اینها هم تحقیر و تضعیف بشن، یک ریسمانی از طناب دور گردن اون بزرگوار انداختن. بعد اینها حرکت دادن اون بزرگوار رو، البته اعوان و انصار اون حضرت هم شروع کردن دفاع کردن. با همه اینها عرض به خدمت که اونها جنگیدن، اینها می جنگیدن، یعنی اینها ممانعت می کردن. خود حضرت امیر سلام الله علیه اینها رو دعوت به آرامش کرد. ببینید، به خاطر اسلام دعوت به آرامش. بعد آمدن توی منزل، یه خانومی بین در و دیوار باقی مونده. اون حدیثی که اول برای شما عرض کردم که چرا فاطمه خودش اومد پشت در، برای اینکه مردم اون احترامی که برای حضرت فاطمه قائل بودن برای امیرالمومنین قائل نبودن، شاید به خاطر اون احترام حرمت خانه وحی رو نگه بدارن. دقت کن، اما اینها اون حرمت رو به خاطر اون احترام هم نگه نداشتن. میگه حضرت بین در و دیوار که فشار داده شد افتاد روی زمین، باز بلند شد از جای خودش برای اینکه نگذار اینها بیان داخل، اینجا درب رو نگه داشت. میگه عمر پاشو گذاشت لای در که بیاد داخل، دید فاطمه داره مقاومت میکنه، شمشیر رو بلند کرد، غلاف شمشیر رو محکم به پهلوی فاطمه زد. میگه حضرت یک ناله جانکاهی کشید، دستشو به پهلو گرفت، نشست روی زمین. این فرد باز هم دست بر نداشت، آمد از روی این بزرگوار رد شد، با یک تازیانه ای مجدد به اون حضرت زد. وقتی امیرالمؤمنین رو خواستن ببرن بیرون، صدیقه طاهره دوباره با اون حالش بلند شد. تو رو خدا به اینا توجه بکنید، میگه صدیقه طاهره دوباره با اون حالش بلند شد، دامان امیرالمؤمنین رو گرفت. تا دامان امیرالمؤمنین گرفت، اینا دیدن یک زن بلند شده دامان امیرالمؤمنین گرفته، نمیتونن باهاش بجنگن، که همه اونا ساکت شدن. میگه یه وقت خلیفه دوم رو کرد به قنفذ، گفت حالا نوبت توست. میگه قنفذ یک تازیانه محکمی در دست داشت، با یک ضربی آنچنان امام باقر فرمود بر بازوی مادر ما زد. میگه این بازو، امام میفرماید، میگه استخوان بازو در جا شکست. به سرعت جای این شکستگی تورم پیدا کرد. یه وقت همه خانه شنیدن زهرا صدا زد پدر جان به دادم برس، به فریادم برس. میگه حضرت امیر رو بلند کردن بردن مسجد. آن اتفاقاتی که نباید میافتاد افتاد. اینجا من یک تیکه رو فقط میخوام در پایان این عرایض برای شما بخونم، از القدیر بخونم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه رو. قبل از این که این رو من بخونم، اون حدیثه که براتون خوندم اینجا برای درود بر فاطمه، من میخوام توی تاریکی هست، همه اونایی هم که از طریق ویدیو کنفرانس دارن صدای ما رو میشنون و مستقیم بحث ما رو دارن، اونها میخوام که حتما این کار رو انجام بدن. قبل از این که من اون تیکه رو از القدیر بخونم که تیکه بسیار جانکاهی هست، اون روایت و حدیثی که من صلا علیک رو که براتون خوندم غفر الله له، حتما این آمرزش رو داره. مرحوم آیت الله قمی تو مفاتیح فرموده از سید ابن طاووس رحمت الله علیه که میفرماید اگر کسی این صلوات رو بر فاطمه سلام الله علیها بفرسته، مخصوصا در چنین شبی که شب شهادت هست، و به این زیارت اون حضرت رو زیارت کنه، بعدش بلافاصله فقط بگه خدا یا منو بیامرز. ایشون فرمود خداوند همه گناهانشو به احترام فاطمه میامرز و او رو داخل بهش میکن. این سلام این هست: السلام علیک، السلام علیک یا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا والدت، یا والدت الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیک ایتها المظلومه الممنوعه حقها، اللهم صل علی امتک و ابنت نبیک و زوجت وسیع نبی یک صلاتن تزلفها فوق زلفا عبادک المکرمین من اهل سماوات و اهل الارزین. خدا انشالله گناهان من حقیر رو بیامرزه، گناهان همه گناهکاران از شیعان و حضرت رو بیامرزه. اما اون چیزی که من میخوام از القدیر بخونم، اون تیکه مقتل رو گذاشتم برای برادران عزیز و ارجمندم حاج محسن آقا حاج رضا احدی که انشالله اونا به فیض برسونن. من آخر مقتل رو میخونم، اولش حاج محسن آقا اینا براتون میخونن. آخر مقتل میدونید کجاست؟ اونجاست که حضرت امیر سلام الله علیه جنازه فاطمه رو غسل داده، کفن کرده، آورده، حالا بین یا منبر هست و بین قبر مطهر که روضه من ریاض الجنه هست. این صدای میکروفون هم یه خود اگه بلندترش بکنی، اونجا داره دفن میکنه یا در خانه خود حضرت هست، بعیده که در بقی باشه. اینا هم یادگاری شما داشته باشید. به هر حال جنازه رو حضرت داخل قبر کرده، ظاهرن سنگ لحد رو چینده خاک ریخته یا سنگ لحد رو گذاشته خاک نریخته. این عبارات حضرت یا خودش تنهایی یا حسن و حسین بالا سر قبرن، عده دیگه ممکنه هستن، من نمیدونم، من پیدا نکردم، ولی قطعا دخترها ام کلثوم و حضرت زینب سلام الله علیهما داخل منزل بودن. حضرت نشسته بالا سر قبر، عزیز خودشو گذاشته درون خاک، یه وقت بغضش ترکید، چقدر زیبا زبان گرفته، چقدر قشنگ. یه وقت عرضه داشت السلام علیک یا رسول الله، سلامی از طرف من و دخترت که در جوارت فرود آمده و خیلی شتابان به تو رسیده، یعنی فقط 18 سالش بود، انقدی تو این دنیا نمون. ای پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه کم شده و توان خیشتنداری ندارم، اما برای من که سختی جدائی تو رسول خدا رو دیده و سنگینی مصیبت تو رو کشیده ام، شکیبایی ممکنه، یعنی بازم صبر میتونم بکنم. یا رسول الله، این من بودم که با دست خود تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت تو جان گرامی تو میان سینه و گردن من پرواز کرد، تو بغل من جون دادی. همه ما از خداییم، انا لله و انا الیه راجعون. حالا از اینجا به بعدش دقت کنید. حضرت محمود: یا رسول الله، امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد. نگفت برگرداندم، نه، گفت برگردانده شد، مجهول آورد. یعنی چی؟ یعنی من نمیخواستم این امانت رو تو این سن و سال با این حالت به تو برگردونم، یه کاری کردن که برگردونده شد. یا رسول الله قرآن فرموده که یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، من امانتی که به دستم داده بودی من این امانت رو آوردم برگردونده شد به سمت تو، اما یا رسول الله من این امانت رو به این شکل برنگردوندم، امت تو این کار رو انجام دادن، از من زهرا را ستاندند. از این پس یا رسول الله اندوه من جاودان است، شبهایم شب زنده‌داری است تا آن روزی که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند، یعنی منم بیام پیش تو. حالا این تیکه آخر هست، همه اموات شهدان فیض ببرن. حضرت عرضه می دارد که یا رسول الله به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه در ستمکاری برو اجتماع کردن. فحف هست سؤال، یا رسول الله در پرسش از فاطمه پافشاری کن، چون من هر کاری کردم به من نگفت با او چه شد، تو پافشاری کن. یعنی فارسیش یعنی او رو سوال پیشش کن، بهت بگه چی کار کردن باهاش. واستخبر الحال، حال خودش رو از خودش سوال کن، ازش خبر بگیر. یا رسول الله زهرا به من نگفت که بر او چه گذشت، ازش بپرس که چه اتفاقاتی براش افتاده. من هر کاری کردم به من نگفت، به من وصیت کرد که یا علی پیراهن منو از تنم بیرون نیاد، منو از رو پیراهن غسل بده. و سلام علیکم، اینجا و سلام علیکم یعنی خدا حافظ. یا رسول الله من از تو و از زهرا میخوام خداحافظی کنم. خداحافظیم از روی این نیست که من از نشستن بالا سر قبر فاطمه خسته شده باشم، اینطور نیست. نه، من علاقه دارم بنشینم، اما اگر خداحافظی میکنم میخوام برم، شاید منظور حضرت این هستش که آخه زینب و ام کلثوم تنها هستن، بچه ها تنها داخل منزلن، اینها دیگه مادر ندارن، اینها فقط دیگه منو دارن. یا رسول الله، یا فاطمه، اگر من از شما خداحافظی میکنم از روی ملالت و خستگی نیست، خداحافظی میکنم که برم به بچه های تو سر بزنم. یا رسول الله از زهرا سوال کن که بازوی او چگونه ورم کرده، پهلوی او چرا شکسته، سینه او چرا سولاخ شده است. لا حول ولا قوة الا بالله.